از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، چرا خدا چون خدا عمل نمی‌کند، حبقوق و مسئله شرارت، نوشته دکتر دیوید بست، انتشارات نور جهان.
فصل پنجم، وای بر دنیا، قسمت دوم. پنجمین و آخرین وای خدا بر گناه بت‌پرستی است. وای بر کسی که به چوب بگوید بیدار شو و به سنگ گنگ که برخیز. آیا می شود که آن را تعلیم دهد؟ اینک به طلا و نقره پوشیده می شود، لکن در اندرونش مطلقاً روح نیست. حبقوق باب 2 آیه 19. سایر گناهانی که در فهرست حبقوق آمدند در دنیای معاصر نمود بارزی دارند، چرا که جامعه بشری را هدف قرار می دهند. گناهانی که اغنیا و قدرتمندان بر علیه مردمان فقیر و بیدفاع مرتکب می شوند. بیشتر این گناهان شامل اعمالی است که به وضوح غیرعادلانند و از این رو می توانیم داوری خدا را درک کنیم، زیرا این گناهان همه موجب صدمه و آزار مردم می شوند. این فهرست به طرز عجیبی در مورد دنیای معاصر ما صدق می کند، به طوری که حتی در علم بومشناسی نیز ذکر شده است. علم بومشناسی علم عادات و طرز زندگی موجودات و رابطه آنها با محیط زیست است. هر انسان با وجدانی تصدیق می کند که این نوع گناهان مذکور در کتاب حبقوق به حدی شرارتبار هستند که مستوجب نوعی مجازات و تنبیه می باشند، مخصوصا اگر مجازات به این معنی باشد که طرف مقصر محکوم به تحمل همان رفتاری بشود که بر دیگران تحمیل کرده است. بنابراین وقتی تروریست قاتلی تیرباران می شود، یا وقتی همه دارایی های دزد از او گرفته می شود، یا وقتی یک ستمکار فاسد سرنگون و زندانی می گردد، می توانیم مفهوم این نوع عدالت را درک کنیم و بستاییم. ولی وقتی صحبت از بت‌پرستی می شود، بسیاری از انسان ها قادر به درک وخامت آن نیستند. بت از نظر لغوی یعنی قطعی از چوب یا سنگ که مردم در مقابل آن خم می شوند و آن را عبادت می کنند، چیزی که اکثرا در موزه ها یا احتمالا در سفر به مناطق دورافتاده و اسرارآمیز جهان می بینیم. امروزه بت‌پرستی به این شکل چندان متداول نیست، ولی فراموش کرده ایم که معنی واقعی بت‌پرستی این است که در زندگی چیزی را بالاتر و برتر از خدا قرار دهیم. هرگاه چیزی یا کسی را بیشتر از خدا دوست داشته باشید، برای خود بتی ساخته اید. بت‌پرستی یعنی پرستش مخلوق به جای خالق. نگاه کنید به رومیان باب 1 آیه 21 و 23. یکی از دلایل اینکه بت‌پرستی از بقیه گناهان خطرناکتر و جدی‌تر است می‌تواند همین موضوع باشد. سایر گناهان بر ضد موجودات و انسان‌هایی هستند که خدا آفریده، ولی بت‌پرستی گناه بر ضد خود آفریدگار است. و مهمتر از همه اینکه سایر گناهان از این گناه اساسی که چیزهای مولد علاقه انسانها به جای خدا قرار داده می شود نشأت گرفتند. معبود انسان معرف اعمال و رفتار اوست. کسانی که بت‌های ساخته دست خود را عبادت می کنند تمایل دارند که اخلاقیات مولد پسند خود را پیاده کنند و گسترش دهند. بنابراین مطالب فوق چه ارتباطی به ما دارد؟ مفسرین کتاب حبقوق می گویند که این فهرست وایهای باب دوم قبل از هر چیز خطاب به بابلیان است. بابل امپراتوری است که جمعی امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خیشتن فراهم می آورد. نگاه کنید به باب 2 آیه 5. وایهای این باب از کتاب حبقوق هشداری از جانب قربانیان به فاتحان است. بنابراین قسمتی از جواب خداوند به سؤالهای حبقوق در مورد نادرستی استفاده بابلیان برای داوری یهودا این است: صبر کن و ببین، روز بازخواست آنان نیز خواهد آمد. خدا نبی خود را مطمئن می سازد که تمامی گناهان مجازات خواهند شد و هیچ کس هر اندازه هم قدرتمند باشد از اجرای عدالت معاف نخواهد بود، زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. نگاه کنید به رومیان باب 1 آیه 18. بت پرستان و ایمانداران به یک اندازه مشمول عدالت و داوری خدا خواهند گردید. این حقیقت بیانگر آن است که یکی از راه‌های بهره‌مندی از اعلام داوری در کتب مقدسه این است که آنها را قبل از هر چیز خطاب به خودمان بدانیم. در فصل قبل متذکر شدم که ما همیشه نمی‌توانیم نیت خدا را از فجایع و مصائبی که پیش می‌آیند درک کنیم. داستان ایوب باید برای ما حاوی این هشدار باشد که رنج را نتیجه مستقیم و برابر با داوری ندانیم، ولی همانطور که وایهای حبقوق نشان می‌دهند، اعمال گناه آلود عاقبت موجب وارد آمدن مصیبت بر مرتکبین آنها می‌شود. می‌توان مطالب مربوط به خشم غریب الوقوع خدا را خواند و بی تفاوت از کنار آن گذشت، چرا که تصور می‌کنیم اینها خطاب به گروهی از انسان هاست و به ما هیچ ربطی ندارد. علاوه بر این، من و شما بابلی نیستیم، گانگستر نیستیم، دزد و قاچاقچی مواد مخدر نیستیم، ثروتمند هم نیستیم، مرتکب خشونت و شورش هم نشده ایم، فقیران را استثمار نکرده ایم، گردانندگان سایت های اینترنتی پورنوگرافی یا پرستش کنندگان در مقابل خدایان باروری سامریان هم نیستیم. اما قبل از اینکه از موضوع داوری خدا سرسری بگذریم و به سایر قسمت‌های دلخواه خود در کتاب مقدس بپردازیم، شاید برای ما بهتر باشد اندکی عمیق‌تر نگاه کنیم و به راه‌هایی که به نوعی ما نیز در بسیاری از این گناهان مشارکت داریم بیندیشیم. چه خوب است که همصدا با پتروس رسول از خود بپرسیم: ای خداوند، آیا این مثل را برای ما زدی یا به جهت همه؟ نگاه کنید به انجیل لوقا باب 12 آیه 41. از مسئله ثروت شروع کنیم. البته ثروت شخصی همواره نسبی است و تصور شما راجب به ثروت بستگی به نگاه شما به فرادست یا فرودست خودتان دارد. وقتی به این موضوع که چقدر ثروتمندم فکر می کنم، بیشتر تمایل دارم خود را با میلیونرهایی که در کاخهای باشکوه خیابانهای شمال شهر سکونت دارند مقایسه کنم تا با مردمی که در کوچه پس کوچه های محقر جنوب شهر زندگی می کنند. بنابراین ثروتمند واقعی کیست؟ طبق تازه ترین داده های اداره آمار آمریکا، در سال 2002 خط فقر برای یک خانواده 4 نفره در حدود 18,000 دلار است. بر اساس این آمار در سال 2001 تقریباً 33 میلیون نفر، از جمله از هر 6 کودک یکی، در ایالات متحده زیر خط فقر زندگی کردند. ولی این تازه مربوط به آمریکاست. اگر این مقایسه را با دید وسیع‌تری انجام دهیم و به سایر قسمت‌های جهان بپردازیم، این میزان گیج کننده می شود. بر اساس آخرین نسخه کتاب پرتیراژ و تأثیرگذار مسیحیان ثروتمند در عصر گرسنگی، نوشته الهیدان مشهور ران سایدر، اکثر جمعیت دنیا با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند و تعداد بسیاری، یعنی 1,300,000,000 نفر، فقط با درآمدی معادل 1 دلار در روز زندگی می کنند. بنابراین اگر درآمد ناخالص خانواده شما در حدود 18,000 دلار باشد، در ایالات متحده فقیر محسوب می شوید، ولی در مقایسه با بقیه دنیا بسیار ثروتمند هستید. وقتی در مورد پولهایی که قرار است امسال به خاطر تغییر دکوراسیون منزل خود خرج کنید تصمیم می گیرید، به این مقایسه نیز بیاندیشید. یا به گناه خشونت و بیرحمی توجه کنید. شاید ما شخصا مرتکب رفتار خشونتبار نشده ایم، ولی در مورد جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم چه؟ در مورد سازمان‌ها و نهادهایی که ما جزئی از آن هستیم چه؟ زندگی کردن در ثروتمندترین و قوی‌ترین کشور دنیا برای ما چه مفهومی دارد؟ کشور ما می‌تواند به کشورهای ضعیف حمله کند و آنها را شکست دهد، کما اینکه بارها این کار را کرده است. ما اعمال خود را با گفتن سخنانی از قبیل مجازات تروریست‌ها، جلوگیری از حملات بعدی، نابودی سلاح‌های کشتار جمعی یا سرنگونی رژیم‌های دیکتاتوری بی‌رحم توجیه می‌کنیم، در حالی که خود ما یقیناً بعضی از همان اعمال را انجام می‌دهیم. اما اختیار خدا باید حداقل ما را وادار کند که نگاه عمیق‌تری به اعمال خود بیاندازیم و در مورد انگیزه های خود بیشتر بیاندیشیم. من کالوینیست هستم و مثل اکثر کالوینیست ها تمایل خاصی به بدگمانی دارم، چرا که می دانیم تباهی و فساد سراسری است و گناه در همه جا هست. ما بیشتر از هر کسی به خودمان بدگمانیم، بنابراین دائما در حال آزمودن خود هستیم و به ارزیابی انتقادی هم از خود و هم از تشکیلات و نهادهای خود احساس نیاز می کنیم. شخصا این آمادگی را دارم که بپذیرم حتی بهترین نهادها، یعنی کلیسا، مدرسه، اجتماع و کشورم، مستعد شرارت و مشمول داوری هستند، زیرا که می دانم خودم نیز چنین هستم. یکی دیگر از وایهای حبقوق در مورد استثمار فقیران است. اگر گناه خشونت ظاهراً به ما نمی چسبد، راحت تر می توان دید که چگونه من و شما ممکن است مرتکب گناه بدرفتاری نسبت به فقیران شویم. حتی اگر گرداننده یک حرفه استثمار کننده کثیف نباشید، به خوبی امکان دارد در شرکتی سرمایه گذاری کرده باشید که چنان کاری انجام می دهد. شما تقریباً با اطمینان خاطر کالاها و فراورده‌هایی می‌خرید که ساخته دست انسان‌هایی است که مورد بهره برداری غیر منصفانه قرار می‌گیرند. آیا شما قهوه می‌نوشید؟ در هنگام نوشتن این مطالب نوشیدن یک فنجان قهوه برایم لذت بخش است. بیشتر قهوه دنیا محصول شرکت‌های چند ملیتی است که برای یک پوند قهوه 40 الی 50 سنت به زارعان فقیر قهوه پرداخت می کنند. این دستمزد برای گذران زندگی زارعان قهوه کافی نیست. بنابراین بیشتر تولید می کنند و این خود موجب کاهش قیمت محصولاتشان می شود. یک واکنش به این نوع خاص استثمار، ایجاد ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان و استفاده کنندگان قهوه است که در سازمانی به نام تجارت عادلانه قهوه متجلی شده است. ادارات و سازمان‌های تجارت عادلانه دستمزد زارعین قهوه را برای محصولاتشان در حد گذران زندگی آنها تأمین کرده است. اخیراً این قیمت معادل 1.26 دلار برای هر پوند دانه قهوه است. شما می توانید قهوه را با مارک این سازمان در بازار یا فروشگاه‌های مورد نظر خود خریداری کنید. البته ممکن است قدری بیشتر بپردازید، ولی می دانید که به این طریق با زارع قهوه منصفانه رفتار شده است. آیا این اقدام شما کاری کوچک و بی‌ارزش است؟ شاید کوچک باشد، ولی در پرتوی داوری خدا به هیچ وجه بی‌ارزش نیست. سرانجام به گناه بت‌پرستی می رسیم. بت‌های دنیای امروز در اشکال مختلف و به عبارتی دیگر بی هیچ شکلی قد علم می کنند. لوتر می گفت که هر آنچه قلب شما را تسخیر می کند خدای شماست. یک پرچم می تواند بت باشد، یک تیم ورزشی می تواند بت باشد، یک خانه می تواند بت باشد، یک مجله شایع پرداز می تواند بت باشد، یک رتبه دانشگاهی می تواند بت باشد، اوراق سهام می تواند بت باشد، یخچال شما می تواند بت باشد، همسر فوق العاده شما، بچه‌های بی‌نظیر و زیبای شما می توانند خدای شما باشند. یکی از بزرگترین نوشته‌های جان کلتران عشق متعال نام دارد. شما فقط می توانید یکی از آنها را داشته باشید. اگر انتخاب شما خدا است، زهی سعادت، ولی اگر چیزی غیر از خداست پس وای بر شما. آیا سخنان باستانی حبقوه برای جامعه معاصر ما کاربرد دارد؟ آیا هنوز هم خدا در صدد داوری گناهان جهان است؟ آیا او هنوز هم خدای خشم و انتقام است؟ خوشبختانه و با سپاسگزاری کامل جواب مثبت است. به این دلیل از واژه سپاسگزاری استفاده می کنم که پیام داوری قریب الوقوع خدا حقیقتاً برای کسانی که آن را می شنوند و پاسخ شایسته به آن می دهند خبری خوش و مژده‌ای دلانگیز است. یکی از جالب توجه ترین فصول کتاب مقدس باب 11 کتاب دوم سموئیل است که داستان زنا کردن داوود پادشاه را با بتشبع و عواقب فوری آن را روایت می کند. این روایت مانند نمایشنامه‌ای رادیویی است که همه چیز دارد. یک مرد خوشقیافه و قهرمان برای نقش اول، یک زن زیبا، احساسات آتشین، توطئه‌چینی و تعلیق در مورد مسائل جنسی، عملیات جنگی و در آخر خیانت و قتل. داوود اولین بار وقتی متوجه بتشبع شد که همسرش اوریا یکی از فرماندهان ارتش وی در میدان جنگ برای پادشاه و کشورش می جنگید. نتیجه ارتباط آنها به ارتکاب زنا و حامل شدن بتشبع منجر شد. با نبود اوریا در خانه، تولد بی‌موقع بچه موجب شرمندگی می شد. بنابراین داوود دستور داد اوریا را به مرخصی بفرستند و در حین شنیدن گزارش اخبار جنگ ضیافتی با شراب خوب و شامی لذیذ برای او ترتیب داد و سپس او را به خانه نزد همسرش فرستاد، با این تصور که او نیز همان کاری را خواهد کرد که سایر سربازان موقع بازگشت از جبهه جنگ نزد زنان زیبایشان می کنند و این مشکل را حل خواهد کرد. ولی اشکال کار در اینجا بود که اوریا طبق نقشه داوود عمل نکرد. حس وظیفه شناسی نسبت به همقطارانش در جبهه جنگ او را واداشت که از رفتن به خانه امتناع ورزد. می توانیم تصور کنیم که داوود چقدر احساس بیچارگی می کرد. می بایست به فکر چاره دیگری باشد. پس به این فکر افتاد که نامه‌ای به فرمانده اوریا در میدان جنگ بنویسد، مبنی بر اینکه اوریا را به خط مقدم جبهه بفرستد و در هنگام نبرد پشت او را خالی بگذارند تا کشته شود. نامه را نوشت، آن را مهر کرد و به دست خود اوریا داد تا آن را به افسر فرماندهش برساند. چه فکر بکری؟ حتی به فکر پدرخوانده‌های مافیایی هم نمی‌رسد. در اواخر این باب ظاهراً همه چیز به خوبی و خوشی حل شده است. اوریا از سر راه برداشته شده، جنگ به خوبی پیش می رود و داوود با بتشبع ازدواج کرده او را به قصر خود آورده است. فقط یک چیز باقی مانده است. مهمترین جمله در تمام داستان در پایان آمده است. اما کاری که داوود کرده بود در نظر خداوند ناپسند آمد. نگاه کنید به دوم سموئیل باب 11 آیه 27. و به همین علت هنوز چیزی حل نشده بود و حل نخواهد شد تا زمانی که خدا گناه داوود را افشا کند و او را به خاطر آن مجازات نماید. برای درک ارزش واقعی عدالت خدا کافی است فقط تصور کنیم که عدالت او اجرا نشود. دنیایی را در نظر مجسم کنید که در آن بچه‌ها مورد تجاوز قرار می‌گیرند، اوریاها کشته می‌شوند و داوودها آزادانه می‌گردند و کار خود را انجام می‌دهند. تصور کنید اگر عدالتی در کار نباشد، چه در حال و چه در ابدیت زندگی چگونه خواهد بود؟ بی‌گناهان متحمل رنج می‌شوند و هیچ کس خم به ابرو نمی‌آورد و اغلب حتی کسی متوجه رنج آنها نمی‌شود. مجرمین در امنیت و آسایش زندگی می کنند و نتیجه می گیرند که پاداش جنایات خود را گرفتند. اغنیا و قدرتمندان به آنچه می خواهند می رسند و هیچ چیز مانع آنها نمی شود. فقیران استثمار می شوند و استثمارگران سعادتمند می گردند و این منوال تا به ابد ادامه می‌یابد. راستی و عدالت مورد استهزا و تمسخر قرار می‌گیرد و شکایت شاعر واقعیت پیدا می‌کند که می‌گوید عدالت همیشه بر دار آویخته شده و ناراستی برای ابد بر تخت نشسته است. از کتاب بحران امروز نوشته جیمز راسل لاول. بدتر از همه این که تمام شرارت‌هایی که در خفا انجام می‌شوند هرگز آشکار نخواهند شد و هرگز فریاد عدالت‌خواهی بر نخواهد خواست. ولی در دنیای خدا اینطور نیست. زیرا شرارت‌هایی که نسبت به یکدیگر مرتکب می‌شویم در نظر خدا ناپسند هستند. بنابراین به سه دلیل برای پیام نبوتی وای‌ها سپاسگزار هستیم. اول اینکه داوری واکنش ثابت و تزلزل ناپذیر خدا در مقابل گناه و شرارت است. رفتار و ماهیت خدا هیچ تغییری نکرده است. خدا دقیقاً به همان طریق که به زبان خادمان خود یعنی انبیا اخطارهای خود را در قالب وایها اعلام می کرد، امروز نیز در مورد تجاوز به حقوق انسانی و موضوع بت‌پرستی عمل می کند. خدا ممکن است از طریق بلایای طبیعی یا دگرگونی‌های مصیبت‌بار داوری خود را در تاریخ اعمال نماید، همانطور که در مورد بنی اسرائیل انجام داد و در سراسر تاریخ ادامه داده است. ولی خدا داوری خود را به صورت نهایی و کامل در پایان تاریخ اعمال خواهد نمود. آن هنگام که خداوند عیسی مسیح بازگشت خواهد کرد تا زندگان و مردگان را داوری نماید و هیچ کس از حضور در پیشگاه تخت داوری او معاف نخواهد بود. ثروت، قدرت و موقعیت نمی توانند سپری در مقابل خشم خدایی باشند که همه قلب‌ها در حضور او گشوده هستند و هیچ رازی بر او پوشیده نیست. نگاه کنید به عبرانیان باب 4 آیات 12 و 13. همانطور که قرنها پیش نویسنده کتب روحانی گفته بود، وقتی خداوند برای داوری باز می‌گردد، هیچ مکان پوشیده‌ای بر روی زمین وجود نخواهد داشت. دوم اینکه داوری آخرین کلام خدا خطاب به جهان نیست. در زندگی هر کس و برای خود دنیا نیز زمانی خواهد رسید که در نجات بسته خواهد شد و دیگر برای ورود بسیار دیر خواهد بود. نگاه کنید به متی باب 25 آیات 10 الی 13. ولی آن زمان هنوز برای هیچ یک از ما فرا نرسیده است. اعلام‌های کتاب مقدس مبنی بر فرارسیدن داوری غریب الوقوع همیشه حاوی دعوت به توبه است. پیغام یونس به مردم نینوا و عکس العمل آنها را به خاطر بیاورید. بنابراین هشدارهای انبیا مبنی بر وقوع داوری در حقیقت بیان رحمت خدا است، به این نیت که ما را هوشیار کند تا قبل از اینکه دیر شود از گناه برگردیم و رو به سوی او آوریم. به همین دلیل است که کتاب مقدس بر لزوم پاسخ فوری و بیدرنگ ما به کلام خدا تأکید کرده است. در مزمور می‌خوانیم: امروز اگر آواز او را شنیدید، دلهای خود را سخت مسازید. مزمور 95 آیات 7 و 8. و همینطور نگاه کنید به اشعیا باب 55 آیات 6 و 7. آگاهی مداوم از تقدس و عدالت خدا موجب می‌شود که انجیل رحمت خدا در عیسی مسیح را بیش از پیش دوست بداریم و این گنج عظیم را برای خود بیاندوزیم. به یاد داشته باشید کسی که به ایمان عادل شده زیست خواهد نمود. پولس رسول در رومیان می نویسد: پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. رومیان باب 5 آیه 1 و همینطور رومیان باب 8 آیه 1. سوم اینکه قصد خدا برای داوری تمام گناهان و برانداختن هر شرارتی تابع تعهد پایدار او برای استقرار عدالت در سراسر جهان است. نوع دنیایی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم زیاد دوام نمی‌آورد. این دنیا یعنی جایی که خدا در آن مورد بی احترامی قرار می‌گیرد، جایی که به حرمت و حقوق مردم تجاوز می‌شود، جایی که دروغ و تقلب متداول است، جایی که خشونت و خونریزی خیابان‌ها را رنگین می‌کنند، جایی که فسادهای جسمانی و اخلاقی تمام چشم‌اندازها را لکه‌دار می‌کنند. دنیایی نیست که خدا مایل به بقای آن باشد. دنیایی نیست که خدا هنگام آفرینش آن در نظر داشت. خدا شرارت را تا به ابد یا حتی خیلی بیش از این تحمل نخواهد کرد. داوری به زودی خواهد آمد و عدالت انجام خواهد شد. جنایات مخفی مانده و سرپوشیده آشکار خواهند شد. ناراستی ها راست خواهند گردید و شریران به مجازات خواهند رسید. عدالت و حقیقت و زیبایی و صلح برقرار خواهد شد. حال این موضوع خوشایند شما باشد یا نباشد بستگی به این دارد که تا چه حد مورد ظلم واقع شده اید یا اینکه تا چه حد ظلم کرده اید. اگر کتاب حبقوق را بخوانید و خود را در زمره یکی از مخاطبان وایها بیابید، بسیار نیکو خواهد بود اگر همکنون از گناه روی برگردانید و در انتظار رحمت خدا باشید. پایان فصل پنجم
از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.